أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسه قبل و جلسات قبل گفتیم مصادری که در اهل سنت مطرحه برای فقه، و این مصادر اسمش هست مصادر مختلفون فی، و علمای اهل سنت به این مصادر تمسک میکنن، ولی تمسک اونها در حقیقت تمسک به عنوان یک مصدر متفقون علیه نیست. مثلا استحسان را ابو حنیفه تمسک میکنه، ولی بعضی فقهای دیگه تمسک نمیکنه. شافعی به شدت ردش میکنه. ابو حنیفه به استحسان تمسک میکنه، در حالی که شافعی میگه من استحسنه فقط شره، لذا میشه مصدر مختلفون فی. گفتم وهب زهیلی این مصادر مختلفون فی رو در جلد دوم کتابش آورده، یعنی یک بابی در جلد اول باز کرده با عنوان مصادر متفقون علیه، یک باب را در جلد دوم باز کرده با عنوان مصادر مختلفون فی. حالا ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، گفتیم استحسان را تعریف های مختلفی آوردن براش، و در لغت که بیان کردیم، در لغت الان شما نگاه کنید در سلم الوصول که کتابیست، این کتاب الاصول العامه للفقه المقارن هست از علامه محمد تقی حکیم، آمدن استحسان را سرخسی در کتاب المبسوط 5-6 تا تعریف آورده، 4 تا تعریف آورده. اولا استحسان در لغت عد و شی حسن، سواء کان من الشیء من الامور الحسیه او المعنویه، این یک تعبیر. بعد حالا معنای لفظیش چیه؟ منطقی ها یک تعبیر کردن، بدیعی ها علمای علم بدیع یک تعبیر کردن، فقها ها آمدن تعبیر دیگری کردن. سرخسی در المبسوط، سرخسی هم معاصر مرحوم شیخ طوسی بوده، در 485 فکر میکنم فوت کرده، همه اول هاش منطقه در ماوراءالنهر بوده. کتاب خودش هم بعضی بخشیش را در پاورقی یک جا می نویسه که این اوراق را من بر شاگردانم املا کردم در حالی که در چاه مرا انداخته بودن، من ته چاه بودم و شاگردانم بالای چاه، اونا بارز چاه به قول ما می نوشتن در واقع درسای استاد. یه توی نگاه کنید قدیم زندانی ها را تو چاه های کلن منداختن، یک کسی رو میخواستن اذیت کنن تو چاه منداختن، لذا حضرت یوسف را آمردن تو فوری تو چاه انداختن، این تو ذهنشون بود. در اینجا استحسان ترک القیاس است، قیاس نکنید، والاخذ بما هو اوفق للناس، هر چیزی برای مردم بهتره، اینو میگن استحسان. باز بعضی ها گفتن استحسان طلب سهولت در احکامه، یک راه ساده‌ای برای مردم انتخاب کن که خاص و عام ازش استفاده کن. گروه سوم استحسان، اخذ به سعه و ابتغاء و دعه، همین توس را در واقع. گروه چهارم استحسان اخذ به سماحت، یعنی سادگی. اینا در حقیقت معلومه، اینا همه از کتاب خفیف هست، محاضراتون فی اسباب اختلاف الفقها. چون یادآور شدیم این مصادر تشریع رو دو گروه از علما بحث میکنن، یک گروه علمای اصول بحث میکنن به عنوان این که یک مصدر تشریعه، یک گروه دیگه هم بحث میکنن علمای تاریخ و تشریع الاسلامی به عنوان این که اونا از تاریخ تشریع و تاریخ مصادر اینا بحث میکنن. و نظیر این مطلب بسیار وجود داره. کلن مالکی ها معتقدن که آقا در استحسان ما باید طرف مصلحت رو بگیریم، مصالح رو بررسی کنیم. به قول ابن قدامه در کتاب المختصر خودش که در علم اصوله، گفته آقا ما یستحسنه المجتهد به عقله، چیزی که به عقلش نیکو میشماره، هر چیزی رو، یک امر شخصیه در واقع. یا توفی، گفتم توفی در 816 در بغداد فوت کرده، و به خاطر اینکه فرمایشاتی و اشعاری درباره حضرت امیر علیه السلام داشت، حنابله بغداد با او خیلی چپن و او را اذیت کردن و حتی خیلی هاشون معتقدن که توفی شیعیه، رافضیه. ولی نه، رافضی نیست، شیعی نیست، توفی حنبلیه. ولی خیلی ولایت امیرالمومنین را مورد توجه قرار میده. ایشون یک شرحی داره در همون مختصر ابن قدامه. ابن قدامه در 620 فوت کرده و این توفی در 816. و بعضیا میگن مرحوم شهید توفی برای شهید اول اجازه نامه نوشته. شهید اول از 40 نفر علمای اهل سنت اجازه روایی داره، اجازه اجتهاد داره که یکیش از توفی ها. حالا یک کمی در این جهت بحثه که مرحوم بله نگاه کنید، شهید در 786 فوت کرد به شهادت رسیده، توفی در 816. در 816 786 816. پس معلوم میشه دوره‌ای بوده که شهید اول میتونسته در بغداد باشه. یعنی اینو حالا بعضی‌ها استبعاد کردن که چطور شده شهید اول در اون دوره آخر عمر که در شاماد نوشتن بوده. اینو دیگه حلش بینه که یا در مکه توفی را دیده یا شهید سفری به بغداد داشته و دوباره سواره بالاخره به بغداد و اینجا عراق سفر میکردن برای زیارت قبور ائمه اونا. منتها خیلی از این علمای اهل سنت را که شهید اول از ایناش اجازه داره، مخصوصا علمای مصر، به مصر نرفته شهید اول، اشتباه نکنید، شهید ثانی رفت به مصر، شهید اول به مصر نرفته، ولی از خیلی علمای مصری اجازه داره. این تو مکه از این اجازه میگرفته به هر چی میامدن. پس بنابراین دوستان عزیز روشن شد که استحسان تعریف های گوناگونی داره و گفتیم مهمترین جایی که مالکی ها میان از استحسان استفاده میکنن در باب تعارض و تزاحمه. یعنی میان میگن در واقع استحسان باعث ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر میشه، باعث ترجیح یک عمل بر عمل دیگه میشه. حالا آیاتی که به عنوان دلیلم آوردن، اهمش دو تا آیه شریفه است. یکی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این کتاب الاصول العامه للفقه المقارن مرحوم آیت الله محمد تقی حکیم تقریبا حدود 90 سال پیش ایشون اینا را در کلیت الفقه مرحوم استاد محمد رضا مظفر یا در اون کلیت الفقه مرحوم استاد سید محمد کلانتر، شاید سید محمد کلانتر باشه، ایراد فرموده و خودش هم این کتاب را نوشت با عنوان الاصول العامه. ولی مرحوم آیت الله سید محمد صدر، پدر همین آقای مقتدا صدر، خب ایشون در اون دوره شاگردانشون بوده، از شاگردان آیت الله محمد تقی حکیم، و دو جلد تمام دوره اصول مقارنی که مرحوم آیت الله محمد تقی حکیم در اون کلیت الفقه مرحوم مظفر فرموده را تقریر کرده و نوشته، در حالی که سنش 19 ساله بود. آقای 19 سال الی 21 سال، از فاصله 19 سالگی تا 21 سالگی تقریرات آیت الله محمد تقی حکیم رو همه رو نوشته و در موسوعه آیت الله صدر چاپ شده ها. آثار شهید سید محمد صدر دیدم در 118 جلد چاپ شده، تقریرات ایشون، نوشته های ایشون، کتاب هاشون، خیلی آدم پرتحریفی بود. خب یکی آیه شریفه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه و یکی هم آیه و تبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم، هر دو آیه شریفه در سوره زمر. آقایون اولی آیه 18، دومی آیه 55. اما ما یه قاعده ای رو دیروز اشاره کردیم در واقع، و این قاعده را خیلی مفصلتر باید بدونید، خبر داشته باشید که نقد این مطلب درش وجود داره، کما اینکه نقد جاهای دیگه هم وجود داره. الان علامه محمد تقی حکیم در باب قیاس نیامده آیه فاعتبروا اولی یا اولی الابصار را ذکر کنه، ولی شما اصول فقه مظفر را اگر نگاه کنید، مرحوم آیت الله علامه مظفر که در 1384 فوت کرده خدا رحمتش کنه، ایشون و اصول فقه را ناقص گذاشت، کامل نشد اصول فقه. ببینید ایشون میاد میگه در بحث قیاس، ایشون آورده با او که قیاس از دوره استاد مرحوم شیخ انصاری، یعنی از دوره سید محمد مجاهد صاحب کتاب مفاتیح الاصول، از دوره استاد شیخ انصاری تا دوره مرحوم مظفر دیگه کسی درباره قیاس صحبت نمیکنه، همه قیاس را حذف کردن، چون شیخ انصاری نیاورد دیگه بقیه هم نیاورد پالایش کرد، گفت ما رو به قیاس چی؟ 200 روایت ما داریم در رد قیاس، دیگه ضرورتی نداره بحث کنیم رد کنیم، در حالی که سید مرتضی در از ذریعه الى اصول شریعه، مرحوم شیخ طوسی در کتاب عدفی اصول الفقه هر کدوم حدود 60-70 صفحه درباره رد قیاس دارن. نگاه کنید دوستان عزیز، مرحوم مظفر آمد گفت فاعتبروا یا اولی الابصار، احناف و ابو حنیفه میگه آقا فاعتبروا از ماده عبرت، عبر یعبرو یعنی تجاوز، یعنی عبور کردن، وقتی میگیم امر عبرتون نهره یعنی جاوزتون نهره، من از این رود عبور کردم یعنی تجاوز کردم، او طرف پل رفتم، او طرف رود رفتم، عبرتون نهره یعنی جاوزتون نهره، فاعتبروا یا اولی الابصار یعنی عبور کنید شما از یک واقعه به واقعه دیگر، اینا اینطوری میگن، این دلیل برای قیاسه، عبور کنید از این واقعه که حکمش معلومه به واقعه دیگری که حکمش معلوم نیست، ولی هر دو در حقیقت مثل همه. این فاعتبروا یا اولی الابصار میگن آقا دلیل قیاس است، ما میگیم آقا فاعتبروا نمیتونه دلیل قیاس باشه، چون یه قاعده فقه اللغه میخوام بهتون بگم، قاعده فقه اللغه اینه که هر چیزی که در قرآن معنای حقیقی داره و معنای مجازی، معنای حقیقی داره و معنای اصطلاحی که همون معنای مجازی میشه و بعد شهرت پیدا کرده به نام حقیقت اصطلاحیه، حقیقت شرعیه، وضع تعینی پیدا کرده، اول وضع تعینی بود حقیقت لغویه، ما باید حمله بر حقیقت لغویه کنیم، یعنی بر وضع تعینی، و حق نداریم بر مجاز شرعی یعنی حقیقت تعینی حملش کنیم. چرا؟ چون این که بیان ما فاعتبروا را حمله بر معنای اصطلاحی قیاس بکنیم، این در حقیقت یک معنای اصطلاحی است و معنای اصطلاحی معنای دومه و در زمان نزول آیات شریفه قرآن معنای اصطلاحی رایج نبوده، معنای حقیقی رایج بوده، پس ما باید حمله بر معنای حقیقی بکنیم، همونطور که شما حق ندارید لغات قرآن را حمله بر معانی بکنید که الان بین مردم رایجه، اون چی که الان بین مردم رایجه با اون چی که در زمان رسول خدا بود فرق میکنه، لغات عوض شده، همونطور که لباس های مردم عوض شده، همونطور که یک کتابی من تو اتاق دارم، رفقا یک نسخه برای من آوردن که چاپ جدیدش را، به نام البسه مسلمین، این را یک مستشرق هلندی نوشته، تقریبا حدود 60 سال پیش هم در سال 51 ترجمه شده بود، چاپ اولش مال 51، در اونجا این مستشرق میره زحمت میکشه و در مقدمش هم میگه قبل از من فلانی رفته و بلاد مسلمین رو گشته و درباره لباس مسلمین یک کتاب نوشته، دقیقاً به ترتیب حروف الفا شروع میکنه، مثلا میگه آقا لباس مصری ها، تمام الفاظ نمیگه لباس مصری ها، به الفاظ حروف الفا یاد میکنه، مثلا امروز داشتم قبل از درس یک نگاهی میکردم دوباره، برای اینکه یک روز یک شب خدا رحمت کنه به مناسبت اینکه جلسه‌ای بود آیت الله آیه اشرفی تشکیل داده بودن حفظه الله تعالی، که آقازاده یا آقای حسینی فقیه که استاد بودن و واقعا استاد برجسته‌ای بودن و رحمت الله علیه، ما خیلی امید داشتیم به ایشون و همش هم گفتم بالاخره ما خیلی امید داریم که شما انشالله در آینده رئیس بزرگ حوزه مشهد بشید، خلاصه بی معنا. بعد اتفاقا همون روز آخری هم که ما 4 روز بعد ایشون فوت کرد، تو آسانسور می آمدم پایین در شورا این حرف رو بسیمونم به ایشون گفتم من یک چیز مهم به شما بگم، شما انشالله در آینده یک استاد لایق هستید و مطرحید. و شوخی هم کردم گفتم للهیکلی قسطم من از سمن هم هست دیگه، سیدم هستی، امامه بزرگم داری، جلوه و وجه هم داری، سوادم داری، استادم همه چی الحمدلله کامله. چیزهای متفرقه وارد نشو که خدای نکرده یک عده‌ای سوء استفاده کنن. من استاد نباید شاگردها و رفقای مالبتا، شاگردا که نه دیگه، به قول با هاش خانم ما که اکابری هم میگه نگو شاگرد، بگو رفقا. یه همیشه خیلی مخالفه، اگر اسم شاگرد از دهنم در بره دیگه او برخورد میکنه آقا، در واقع میگه نگو شاگرد، بگو رفقا. رفقای ما در واقع مثلا نباید بفهمن که ما مثلا چه خطی داریم، چه گونه ایم، چه بنام. آقا مثلا ما بیایم یک درسی را تشکیل بدیم، یک درسی را، یک بحثی را ایشون داشته بود، دیدم توی کانال ها هی میگذارن هی فلان آقا الواحد لا یستر من هو الا الواحد الواحد. آقا حالا آخوند آورده تو فلسفه هم مطرحه، اولا تو اصول چه نقشی داره این مطلب؟ این رو من بهشون گفتم من چی چیزایی تو درس ها مطرح کردم جز تشتت افکار و جز اینکه گاهی به یک عده آدم رو هو قرار بدن و آدم رو در واقع ابزار آلات قرار بدن. بعد خدا رحمت کنه او شب برای معمم شدن آزاده شون حالیت الله اشرفی فرموندن یک چند دقیقه صحبت کنیم. بعد من در 2 مرحله صحبت کنم. مرحله اول گفتم همین امامه رو من توضیح بدم که اصلش از کجا هست و چطور این الامامه. بله به قول امائم تیجان الملائکه بوده. بعد البته امامه رسول خدا و جوری که تنتاوی میگه مثل این مسلمون های غرب شرق خراسان، اینا به قول ما مندیل میپیچن، ما میگیم مندیل به سرمون میپیچیم، همینطور منظم نه ها وقتی میخوام بریم کشمون همینطور به سرمون میپیچیم. همه کشاورزام دیدید دارن دیگه، در واقع 7-8 متر به سرشون میپیچن، یک تیکش هم اندازن پایین. علمای نجف قدیم امامه های بزرگ، دیروز مثلا عکس مرحوم شیخ محمد حسن مامغانی رو نگاه میکردیم تو کتاب حیات آیت الله از آقای میلانی و همشون امامه های بزرگ. بعد اونجا یه خاطری هم از شیخ حسین حلی نقل کردم در باب توسل به امیرالمومنین علیه السلام که ایشون میگه من هیچی نمیفهمیدم سیوتی رو تجربه میتور میرفتم به درس اصلا حال بدن. تا اینکه یک روز پدرم یک سوالی کرد، بعد گفت نه دیگه تو به درد نمیخوری، برو همون شغل قبلی تو بگیر که خیاط بودی. آشی حسین حلی استاد آقای اشرفی. بعد میگه من دیگه شب تا صبح خوابم نبرد، صبح رفتم حرم متوسل شدم، رفتم به درس، دیدم او ما که اصلا یک جور دیگه شدیم، در واقع منقلب شدم ها. و بعد گفتم آقا امامه‌ای که نجفی ها دارن اونا نوعا تحت الحنک هم دارن، نجفی های اومدی امامه بزرگ تحت الحنک کمربندم بستم، لذا مراجع عصر ما فقط آیت الله از ما آقای بهجت کمربند داشت، قبل از او آیت الله از ما آقای گلپایگانی اینا کمربند داشتن ها. الان این مراجع معاصر ما کمربند ندارن، هم کمربند هم تحت الحنک هم امامه بزرگ. باز گفتم که تو نجفی ها فقط آمرزا مهدی اصفهانی امامه کوچک داشت، به خراسان که آمد اوقت تأثیر گذاشت در شاگردانش که شاگردانش مثل میرزا جواد آقای تهرانی، مثل آیت الله آقای مرواری، اینا امامای کوچک داشتن، امامای بزرگ نداشتن دیگه، به تبعی از استادشون. این رو مرحوم شهید مطهری هم اشاره میکنه تو فرمایشات، میگه اوقدی استاد در شاگردا تأثیر داشت که حتی در لباس شاگردان. شما اگر سنی ها را تو مناطق ما اینا دستار میگن ها، دستار این به دور سرشون میپیچن دستار. باز علمای اهل سنتی که مناطق شمالی روم یعنی در ترکیه و در آذربایجان و برید تا روسیه هستن، اونا مثل حالت تشت مانن، بالاش بزرگ، پایینش در واقع چیه. قبلان مفتی بزرگ جعفری در لبنان هم دقیقا امامش همینطوری بود. ما وقتی رفتیم دیدنشون در بیروت همینجور امامی داشت، مثل همون شیخ، مثلا شیخ اهل سنت هست که آمد به ایرانم و در واقع همی چند روز پیش اتفاقا دیدم مصاحبه کرده بر خیلی مرد روشنیه. شیخیه باز یک جور دیگه امامه میبنده، شیخیه که یک گروهی از شیعیان هستن. بله تموم کردیم. باز اسماعیلیه بهره های هند یک سبک دیگه دار. اینا همه امامه یعنی ها. نهایت اینه که امامه یک علامت در حقیقت، امامه یک علامت دوستان عزیز، باید خیلی بعد این کلمه را از مرحوم علامه محمد جواد مغنیه نقل کردن برای امامه گذاری. ایشون گفت در مشهد رفتم به یک جلسه، طلبه ها میخواستن مؤمن بشن، به اینا گفتن سخنرانی کن، من سخنرانی کردم. در خاطرات خودش می نویسه تجارب محمد جواد مغنیه، الان موسوعهشون در 15 جلدم چاپ شده، 20 جلد من در مدرسه معصومیه بیرجند دیدم، نوشته که من در اونجا در سخنرانی گفتم البس ما تفعل او افعل ما تلبس، یا بپوش آنچرا که انجام میدی، یعنی حالا که دیگه امامه گذاشتی لایق امامه کارات انجام بده، یا افعل ما تلبس، هر کاری اگر انجام میدی برو لباس لایق او رو انجام بپوش. خیلی جالب در حیرت. به هر حال دوستان عزیز نگاه کنید، فاعتبروا یا اولی الابصار را ما حق نداریم حمله بر معنای اصطلاحی بکنیم. نظیرش همین دعای شریفه که در باب استحسانه، ما حق نداریم اینا را بر معنای اصطلاحی حمل کنیم، ما باید بر معنای لغوی حمل کنیم. به همین دلیل ذیل آیه شریفه لیتفقهوا فی الدین را اگر شما مراجعه کنید، آیه 122 سوره براءت، همه آیه‌ای که در حجیت خبر واحد بهش تمسک میکنن، حق ندارید او رو بگید یعنی فقیه بشید به معنای اصطلاحی فروع دین مجتهد باشید. نه، لیتفقهوا فی الدین، علامه طباطبایی، استاد بهادین خرمشاهی، ابو حامد محمد غزالی در کتاب احیاء علوم الدین تو کتاب الفقه مینویسه فقه در اینجا به معنای کل معارف دین. و علامه مجلسی در مرآت العقول وقتی که باب و علم را توضیح میده میگه تمام روایات اهل بیت علیهم السلام هم که توش کلمه فقه آمده، حق ندارید بر معنای اصطلاحی هم کنید، همش به معنای لغوی ها. و شیخ بهایی هم در ذیل حدیث اول از کتاب الاربعون این قاعده را میگه، من حفظ على امتی 40 حدیثا بعثه الله فقیها عالما. میگه فقیه در مقابل جاهله، یعنی عالم به تمام دین، عالم به مقاصد دین. حدیث شخصی عربی آمد خدمت پیغمبر اکرم گفت آقا مرا نصیحت کنید، و اوجز خیلی تنگ کوچک بگو. حضرت فرمود براش سوره زلزال رو بخوانید، رفت. بعد پیغمبر اکرم فرمود جا جاهلا و رجع فقیها. فقیه یعنی عالم، فقیه یعنی دانا. و صلی الله علی محمد.